کردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای منافی، هم آقای سفرنژاد و هم آقای خالق‌وردی نکاتی رو درباره اهمیت رابطه ایران و چین گفتن و اینکه چین نگاهش به دنیا به چه شکله. من میخوام به هر حال، حضرت عالی از همکاران خوب ما در حوزه رسانه هستین، بالاخره سابقه فراوانی در حوزه رسانه دارین، بگن به در واقع بسته رسانه‌ای ماجرا و به این بپردازیم که دقیقا چه اتفاقی داره میفته در عملیات رسانه‌ای که طرف مقابل داره میکنه. به هر حال بخش سرمایه اجتماعی برای هر نظامی و برای هر حاکمیتی داره اهمیت هست و حاکمیت به هر حال مستظهر به سرمایه اجتماعیش هست که میتونه کارهای موفق‌تری داشته باشه و تصمیماتش رو به درستی پیش ببره. به هر حال اونا سرمایه‌گذاری گسترده‌ای رو بخش سرمایه اجتماعی ما کردن و در این زمینه این عملیات رسانه‌ای و این نبردی که راه انداختن حتما در واقع قابل توجهه و باید بهش پرداخت. چه کار دارن میکنن با جامعه ما در این مورد؟ یعنی چه تصویری رو دارن ارائه میدن برای جامعه ما از اتفاقاتی که داره میفته؟ یعنی از این که به هر حال بعد از وقتی که خصوصا میخوام مصداقی صحبت بکنم، بعد از برجام این اتفاقات که افتاده، الان سیاست ما این هستش که نگاه ویژه به شرق داشته باشیم، خصوصا به چین، و از قفلتی که در اون زمینه بوده در واقع دور بشیم و استفاده بکنیم از این فرصت. یک به هر حال عملیات ویژه‌ای رو طرف مقابل طبیعی هم از شروع کرده. این عملیات چه وجوهی داره؟ چطور میشه فهمیدش؟ چه کار باید باش کرد؟
با تشکر از جناب آقای دکتر سفرنژاد که نکات خوبی رو فرمودن و به خصوص من میخوام برگردم به اون قسمتی که ایشون فرمودن که هر موضوعی که مهم باشه سریعتر مورد توجه قرار میگیره و همچنین اشاره کردن به قراردادهای همکاری و یا همکاریهای چین با کشورهای متعدد منطقه از جمله عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و رژیم صهیونیستی. ولی اما چرا وقتی که بحث روابط ایران و چین میشه برخی رسانه‌ها که حالا موضوع ایران رو به طور خاص دنبال میکنن بیشتر حساس میشن و در واقع بدون این که خیلی توجه بکنن به روابط چین با سایر کشورها، چین با افریقا، چین با آمریکای لاتین و چین با تمام دنیا تقریبا روابط گسترده داره، اما چرا روابط ایران و چین انقدر مورد در واقع توجه و وسواس یک سری رسانه‌ها قرار میگیره؟ به هر حال ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، یک هاب و یک قدرت انرژی منطقه، ما دومین دارنده ذخایر گاز جهان هستیم، ذخایر نفت قابل توجهی داریم، معادن بسیار غنی داریم، ایران بسیار مستعد برای یک شکوفایی اقتصادی و صنعتی در کوتاه مدت اگر که شرایط فراهم بشه و بستر فراهم بشه، پتانسیل های بسیار بالایی داره جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتونه به یک رشد سریعی در حوزه اقتصاد و صنعت و فناوری برسه. خب چنین کشوری میاد یک قرارداد، یک در واقع توافق همکاری 25 ساله رو با چین در واقع پیش رو داره. خب چین یک ابرقدرت دنیاست. امروز امریکایی ها، غرب، اروپا به شدت به دنبال این هستن که با ایجاد یک فضای چین هراسی و چین ستیزی در جوامع مختلف جهان بتونن چین رو به نوعی مهار بکنن. در واقع این موضوع ها رو اگر کنار هم بگذاریم، در واقع اتحاد چین و ایران یک معنی متفاوت تری خواهد داشت از همکاری های چین با عربستان، چین با قطر، چین با امارات و هر یک از کشورهای دیگه منطقه. ما پتانسیل های ایران رو به لحاظ یک در واقع معبر ترانزیتی مهم شمال به جنوب و یکی از مهمترین در واقع مسیرهای جاده ابریشم که امروز به شدت مورد توجه چینی هاست، بحث احیای جاده ابریشم و موضوع کمربند یک جاده، تمام اینها باعث شده که ایران یک اهمیت راهبردی و فوق العاده در منطقه داشته باشه.
آقای منافی، نکته اینی که امروز در داخل ایران حتی اون جریان غربگرا با توجه به اتفاقاتی که افتاده دیگه تردیدی وجود نداره که ما به حال چین یک فرصت ویژه است برای ما. یعنی اگه یه روزی کامل این مسئله رو نقد می‌کردن، اگه یه روزی رئیس جمهور چین آمده بود ایران و اون رفتار رو باش کردن و خساراتی رو بر جای گذاشتن، الان هم در این اینکه در واقع هنوز همون حرفا رو میزنن ولی دیگه تردید وجود نداره که چین به حال یک فرصت ویژه برای ماست. من میخوام اگر شما موافق باشید یه توضیح شما بدید درباره اینکه الان رویکرد رسانه‌ای به حال رسانه‌های معاند، این امواج شبهه‌ای که دارن میفرستن به سمت ما به چه شکله؟ یعنی در واقع چی جور دارن عملی، چه تصویری رو تو مردم ما دارن ایجاد میکنن؟ شما به حال سابقه فعالیت رسانه‌ای طولانی مدتی دارین، حوزه تخصصتون هم همین بخش هستش. ما اگر بخوایم در واقع مداقه داشته باشیم در این مورد، شما این عملیاتی که الان داره میشه از نظر شما چه سطوحی داره و به چه شکل دارن عملیات میکنن در حوزه رسانه؟
ببینید، رسانه‌های معاند به طور خاص برخی رسانه‌های فارسی زبان به طور مصداقی دارن موضوعاتی رو مطرح میکنن، از جمله من اشاره میکنم به یکی دو موردش. بحث ایجاد یک موجی در واقع و یک شایعه مبنی بر اینکه حالا داره اتفاقاتی برای جزایر کیش و قشم ما میفته در روابط ما با چین، یا در خصوص بزرگ نمایه یک سری مسائلی که خب طبیعی بین کشورها توافقاتی انجام میشه، بحث فعالیت‌های صیادی کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی ما. وقتی که ما در داخل به لحاظ رسانه‌ای نتونیم اون اطلاعات درست رو به افکار عمومیمون انتقال بدیم، طبیعی است که یک سری رسانه‌های بیگانه میان فعال میشن با ارائه یک سری اطلاعات غلط در مورد روابطمون با چین، شروع میکنن به اثرگذاری و در واقع تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی. و اینکه حالا شرق ایران باید از شرق فاصله بگیره، بحث برجام رو مطرح میکنن چون غربی ها در واقع نفع بیشتری از برجام میگیرن اگر این توافق امضا بشه، توافق برجام امضا بشه. خب طبیعی است به ویژه به خاطر بحث جنگ اوکراین و حالا ظرفیت های ایران در حوزه انرژی، بسیار مهمه این توافق برای غربی ها. این که رسانه های فارسی زبان معاند میان به این موضوع میپردازن، ما ماهای گذشته شاهد بودیم که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی که همزمان شده بود با یک در واقع رویداد مهم در چین که بخش در واقع برنامه المپیک زمستانی چین بود و عید بهار چینی ها، که دو تا رویداد مهم خیلی مهم برای چینی ها بود، اتفاقی افتاد و یک نورپردازی از پرچم ایران و چین روی برج آزادی انجام شد. فردای اون روز و شاید چه بسا چند ساعت بعد از این رویداد، این به یک موج رسانه‌ای شدید تبدیل شد علیه طرف ایرانی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی که در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همچین اتفاقی افتاده. اگرچه ممکن انتقاداتی بهش وارد بشه، اما وقتی بحث منافع متقابل بین ایران و چین پیش میاد، اینجا رسانه‌های داخلی که متاسفانه برخی هاشون هم من دیدم که به این موضوع پرداختند و بدون در نظر گرفتن اینکه این کار با چه هدفی انجام شده و در واقع چه اهداف متقابل و چه منافع متقابلی رو میتونه در واقع به دنبال داشته باشه، فقط به این پرداختن که حالا چرا چنین شده، در سالگرد پیروزی انقلاب چرا پرچم چین روی برج آزادی نقش بسته. به نظر من یه مقداری باید از حساسیت ها تو این زمینه کم بشه. ما الان تو بحث اقتصادی به شدت نیاز داریم که در واقع تقویت کنیم روابطمون رو با کشورهای مختلف، و اگر ما نتونیم از این فرصت در واقع بزرگی که پیش رومونه در خصوص روابط با چین استفاده کنیم، با توجه به سابقه تاریخی که از عدم در واقع اعتماد و اطمینان به طرفهای غربی داریم و اینکه حالا آینده روابطمون با غرب چطور خواهد بود، اینکه نباید تمام تخم مرغ‌ها رو در یک سبد چید، باید همه جانبه نگاه کرد، و اینکه رسانه‌های فارسی زبان معاند دارن الان تو این فضا در واقع یک موجی رو ایجاد میکنن، قطعا بخشی از اون به خاطر اهدافی است که دولت‌های حمایت کننده اونها در خصوص در واقع مهار چین دارن دنبال میکنن. یکی از مهمترین هدف‌های اونها مهار چین هست. بخشی رو با مسئله تایوان دارن پیش میبرن، بخشی رو میخوان با ایجاد در واقع موج چین هراسی یا چین ستیزی در ایران محقق بکنن بحث مهار چین رو، در خصوص در صورتی که چین همونجوری که آقای دکتر فرمودن نگاه سیاسی خیلی فعلا به موضوعها و به روابطش نداره، بیس همکاری‌هاش با کشورهای مختلف همکاری‌های اقتصادی است، قدرتش رو بر پایه اقتصاد بنا کرده، و به نظر من با یک دیپلماسی هوشمندانه، با یک توافق‌های خیلی دقیق با چینی‌ها میشه به در واقع یک همکاری‌های برد برد دست پیدا کرد.
متشکرم از شما آقای منافی. آقای صفرنژاد، آقای منافی به هر حال از نگاه یک کارشناس رسانه یک نقاط و یک ایستگاه‌های مهمی رو مطرح کردن در مورد نوع عملیات که انجام دادن طرف مقابل، اینکه کجاها رو به عنوان دستگیره انتخاب کردن و بزرگ نمایی کردن و به دروغ مسئله رو تحریف کردن. شما حالا ما در مقابلش اگر بخوایم صحبت بکنیم، بفرمایید که در داخل ایران گویا رسانه‌های داخلی ما بسته ویژه‌ای برای مواجهه با همچین تحریف‌هایی ندارن. یعنی من قشنگ رصد می‌کردم تو برهه‌ای که خبر توافق ایران و چین آمد، در مقابل موج سهمگین رسانه‌ای طرف مقابل ما هیچ ما نگاه، یعنی شاید بهترین تصویری که میشه از نوع عملیات و نوع مواجهه ما داشت همین عبارت ما هیچ ما نگاه باشه. هیچ دستورالعملی نداریم. دستورالعمل هم لزوما نباید دولتی یا حاکمیتی باشه. یعنی گاهی شناختی است دیگه. یعنی ما در حوزه شناختی خب اصلا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. یک اتفاق بزرگی داره میفته. شما خوب اشاره کردید. آقای دکتر صفرنژاد هم گفتن که به هر حال آقای دکتر منافی هم گفتن. به هر حال یک فرصتی به نام چین یک قدرت نوظهور ظاهر شده. و تا الانش که به اون معنا نگاه سیاسی نکرد، یعنی رفته به قول شما در عربستان هم این کار کرده، آمده در ایران هم این کار کرده، در جای دیگری هم این کار کرده. یک فرصتی است که از این اقتصاد نوظهور و از این قدرت نوظهور در زمان افول غرب، شما نگاه بکنید الان غربی ها در آستانه زمستان لرزه بر اندامشون افتاده، نگران سوختن، نگران انرژی ان، تحریم هایی که خودشون انجام دادن داره بلای سر خودشون میاره، که آمارهایی که همین دیروز پیروز منتشر شده بود نشون میداد که اروپایی‌ها روزای سختی رو دارن در زمستان. این اتفاقی است که در همزمان با اون شرق داره رشد میکنه و چین داره در واقع چین، هند و روسیه داره اتفاقات تازه براشون میفته. اینجا در داخل وقتی که ما میخوایم استفاده کنیم از این فرصت، جریان غربگرا و رسانه‌های وابسته به جریان غربگرا، همونطور که آقای منافی هم به خوبی بهش اشاره کردن، بعضی از نکاتش رو قشنگ مطرح کردن، به درستی مطرح کردن، اینجا در داخل ما چه باید بکنیم؟ یعنی شما به عنوان یک کارشناس مسائل بین‌الملل بفرمایید که رسانه‌های ایرانی، رسانه‌هایی که در داخل کشور بالاخره این همه دم از منافع ملی زده میشه، صحبت از منافع ملی میشه، ما دقیقاً باید چه کار کنیم در مواجهه با این موج؟
ببینید امروز میگن عرصه ششم نبرد در دنیا بعد از زمین، هوا، دریا، فضا و سایبر عرصه شناختی هست. امروز جنگ شناختی رو عرصه ششم نبردها در دنیا میدونن. طرف آمریکایی و غربی وارد این عرصه شده و از این منظر داره در افکار عمومی به اصطلاح منویات خوش رو پیش میبره. خب زیرساخت و بیس اصلی جنگ شناختی جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی هست که باز اون هم بیس اصلیش رسانه است در ابعاد مختلفش، دیداری، شنیداری، نوشتاری و حتی رسانه‌های سایبری، شبکه‌های اجتماعی و امثال اون. به هر حال اون چیزی که داره رخ میده اینه که جهان در حال تحول، جابجایی قدرت داره صورت میگیره از منطقه غرب به سمت منطقه شرق، که حالا شرق هم من به دو تکه تقسیم کردم، غرب آسیا و ایندو پاسیفیک. البته قطعا سرعتش متغیره. آمریکایی‌ها و غربی‌ها نمیخوان، تلاش دارن تا این جابجایی قدرت دیرتر رخ بده، یعنی اونا نمیتونن جلو این رو بگیرن، این روند داره انجام میشه، اما دنبال این هستن که این رو به تأخیر بندازن. ضمن اینکه گفتیم چینی‌ها هم برای اینکه بخوان قدرت اول در دنیا بشن، در کنار مقوله اقتصاد باید سیاستشون رو هم متوازن کنن، یعنی زمانی میتونن این تو این جابجایی رول داشته باشن در مقابل آمریکایی‌ها که قدرت سیاسی نظامی توأمان باشد، که الان تو اون حوزه فعلا قدرت محسوب نمیشن. آمریکایی‌ها سعی خواهند کرد و سعی دارن تا برای جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین چالش ایجاد کنن تو ابعاد مختلف، در افکار عمومی، افکار منطقه، افکار بین الملل. اساساً این چالش‌ها چیز جدیدی نیست، چون عرصه جنگ شناختی این چالش‌هاست. در جنگ شناختی قرار افکار عمومی هدف قرار بگیره، افکار نخبگان، افکار مردم، طرف‌های مقابل، هر آنچه که به نفع اوناست موجه جلوه داده بشه، هر آنچه که به نفع اونا نیست ناموجه جلوه داده بشه. و به هر حال این بحث یه بحث چالشی بزرگی ادامه هم خواهد داشت. یه مشکل دیگه که ما تو در داخل داریم، ما هم در طرف ایرانی هم در طرف چینی این بحث رو در روسیه هم داریم، هم در طرف ایرانی هم در طرف روسی، نخبگانی که شناخت داشته باشن کمن، اونهایی که مسلط به زبانها باشن کمن. لذا یک چینی، یک ایرانی برای اینکه بفهمه در کشور هم دیگه چه خبر، میره از رسانه انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه ارتزاق میکنه. دقیقا. اونا هم پر آدرس غلطه. ما تو روابط با روسیه هم همین مشکل رو داریم.
درست.
خب اینجا یه قدم باید صدا و سیمای ما برداره. ما حتما نیاز داریم به پرستیوی روسی، به پرستیوی چینی. حتما نیاز داریم به آی فیلم چینی، آی فیلم روسی، برای اینکه بتونیم شناخت‌های مردمی رو، شناخت‌های فرهنگی دو طرف رو نسبت به هم سطحش رو بالا ببریم، زبان هم رو بفهمیم، حداقل خبرهایی که می‌خوایم به هم بدیم رو خودمون بدیم، نریم از دیگری در مورد همدیگه خبر بگیریم. نکته بعدی که باید اینجا بهش توجه بکنیم، من یه مثال، یه آمار براتون بدم. این آمار مال چند روز قبله، یکی از این دوستانی که کار پژوهشی می‌کرد اینو انجام داده بود، به من داشت به اصطلاح منتقل می‌کرد. امروزی که کرونا حاکمه، تعداد دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در روسیه 48 نفرن. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در آمریکا 11500 تا. 5500 تا ساکنن برای تحصیل، 6000 تا ترددی. آماری که داریم برای تحصیل تو چین هم اندازه روسیه است. خب ببینید، اونهایی که قراره تصویرگر آینده باشن در ابعاد مختلف، تجاری، اقتصادی، هر چی، سیاسی، ما بین ما و چین همین تحصیل کرده اون دیگه، حداقل بیس اصلی اینا هم. بسیار اندکه. چقدر چینی داریم در دانشگاه ایران تحصیل کنن، چقدر روسی داریم؟ در 30 سالی که روسیه به وجود اومده، جمهوری فدراسیون روسیه، کمتر از 100 تا دانشجو اینا داشتن در کل ایران. آمار چینی‌ها یه خورده بیشتره، اما بسیار ناچیزه. و الان که کرونا است، این آماری که من دادم در مورد تحصیل کردگان غرب و آمریکا، این مشکل به اصطلاح اینقدر تفاوت داره. غیر کروناش هم همینه. حالا این چی میشه؟ ببینید این تای قصه چی میشه؟ تای قصه این میشه که اونا که باید رصد بکنن، نگاهشون به این ور بسیار ضعیفه، کعبه آمالشون میشه اونور.
دقیقاً درست.
اینو چینی ها و روسا هم شاکی هم. ببینید روسا میگن، چینی ها هم همینو میگن. میگن شما ایرانی ها پولتون رو میریزید تو جیب آلمان، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، امارات. تو تمام قطعنامه های بین الملل اینا علیه شما رأی میدن، شما ایرانی ها جیگ نمیزنید. هر چی که اونا به شما نمیدن میای سراغ ما. هر چی هم خواستی تا حالا ما بهت دادیم. خب ببین، کافیه ما تو یه جمع به شما رأی ممتنع بدیم. منفی که هیچی، ممتنع بدیم. شما عالم آدمو به هم میدوزی. ببینید باید تعیین خودمون رو تکلیف کنیم. نظام آمریکا و غرب 44 سال علنی داره بودجه تصویب میکنه برای اسقاط نظام جمهوری اسلامی، اما ما از زبان هیچ مسئول روسی تو این 30 سالی که جمهوری فدراسیون روسیه تشکیل شده و هیچ مسئول چینی تا حالا نشنیدیم بگن اسقاط نظام جمهوری اسلامی. تمام اونایی که تو ایران آدم کشتن، صد و اندی گروهک معاند تروریست علیه خودمون امروز تو اروپا و آمریکا ساکنن، تابعیت و اقامت اروپا آمریکا رو دارن، اما هیچ کدوم از اینا تو روسیه و چین نیستن، تو هند نیستن. خب ببینید این یه شاخصه. این یکی از شاخصهایی که باید تکلیف خودمون رو تعیین کنیم. نمیشه من تجارتم رو با کسی بکنم که دنبال براندازی منه، بعد هرچی اون نمیده من برم از اینایی بگیرم که قراره با من کار کنم. نکته آخر تای قصه، من تجارتم اگر بکنم با هر جای دنیا، حتی با همسایه‌هام، تاش میخواد کالای چینی بیاد ایران دیگه، همسایه‌های شمالی، همسایه‌های غربی، شرقی، جنوبی، حتی از خود امارات، اکثر کالاهایی که وارد ایران میشن چینی هست. حتی از غرب اروپا مگر من جنسی وارد میکنم، اینا تولید مشترک چین و اوناست، اسم اروپایی روش میخوره اما تولید مشترکه. عقل حکم میکنه من بیام با یه راهبرد مدون حداقل 25 ساله یه نقشه راهی طراحی کنم بین افکار عمومی خودم و چین و نخبگان خودم و چین، بیام برنامه ریزی کنم در ابعاد مختلف اینها رو به هم پیوند بدم. ببینید میگن روابط راهبردی اگر در حوزه بخواد شکل بگیره نمیشه سیاسی و دفاعی و حتی امنیتی باشه بدون پیوست اقتصادی و فرهنگی. فرهنگی یعنی مردمی. زمانی میشه رابطه راهبردی باشه که حتما پیوست اقتصادی و پیوست فرهنگی یا مردمیش برقرار باشه.
متشکرم از شما آقای سفرنژاد. ما وقت برنامه‌مون به پایان رسیده و نکات بسیار خوبی، حتما این موضوع میطلبه که ما وقت مفصلی رو در براش بذاریم، اما خب به هر حال وقت ما هم محدوده. تشکر میکنم از حضرت عالی آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، و آقای محمد رضا منافی، سردبیر اخبار حوزه آسیا و اقیانوسیه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، که امروز اینجا در استودیو آمدن، زحمت کشیدن، و همچنین از آقای خالق وردی، خبرنگارمون در پکن، که ارتباط مستقیم داشتیم با ایشون. از ایشون هم خیلی تشکر میکنم، آرزوی موفقیت براشون دارم. از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه هم که به این قسمت برنامه ما گوش دادید، در این قسمت درباره روابط راهبردی ایران و چین صحبت کردیم، اینکه رسانه‌های معانه چطور دارن تصویرسازی در واقع غلط میکنن، تحریف میکنن در واقع این اتفاقی که بین ایران و شرق، خصوصا ایران و چین داره میفته، اونم در زمانی که به رسانه‌های غربی پنهان میکنن بدعهدی آمریکایی‌ها و غربی‌ها رو بعد از برجام، و اینکه به تعهداتی که نسبت به ما داشتن در حوزه تجارت و اقتصاد عمل نکردن. موضوع مهمی است. نکات قابل توجهی در این برنامه مطرح شد. امیدوارم که این برنامه توجه شما رو جلب کرده باشه. همه شما رو به خداوند منان می سپارم. یا علی مدد.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن 27-86-10-35 در اختیار شماست.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفا یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو. امیدواریم تو این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی، همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، اگه شنیدن برنامه رو از برنامه‌های رادیو گفتگو از دست دادید و خواستید اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس، پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره، میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. عصرتون بخیر باشه، در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22 با نوبت دوم برنامه‌های امروز رادیو گفتگو